خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. اول یه صلوات نهایت بفرمین. بحثمون در مورد بدن نفس که مرتبه نازله نفسه، نه اون بدنی که حیات عارض اونه. حیات عرضی داریم و حیاتی که ذاتیه. این بدن حیاتی که درش هست عارضیه. اضافه شده حیات به این بدن، مال خودش نیست. مثلا مثال بگیم، مثل یک ماشین که یه راننده پشت رول نشسته، این ماشین رو میرونه، حرکت میده. اون حرکت و قدرت که در اون ماشین هست عرضی، مال خود ماشین نیست. لذا اون شخص که از اون ماشین بیاد بیرون، اون ماشین دیگه نه حرکتی داره، نه تحرکی، نه قدرتی، هیچی. این بدن عنصری ما حیاتش مال خودش نیست. حیات عارضیه، عارض شده به این بدن. لذا یه وقتی میشه که حیات از این بدن مفارقت میکنه. اما یه بدنی داره نفس که حیاتش ذاتیشه و از اون بدن هیچ وقت مفارقت نمیکنه و اون بدن حقیقی نفسه که به فرموده آقا جان اون دیگه نه خوراک حیوان میشه، نه خاک به خاک بدل میشه و اون اموری که گفته شده هیچ کدوم بر او تاری نمیشه. و در هر مرحله‌ای که نفس باشه بدون بدن نمیشه، اون بدن رو داره. که عرض کردیم ما، حالا خارج از کتاب بود، بحثی رو که اگر این بدن رو نداشته باشه نفس، میشه روح، میشه یک حقیقت بسیط، اصلا کثرت به وجود نمیاد، تکثر نیست، میشه یک موجود بسیط عقلی. این کثرتی که بین نفوس هست، این تمایزی که هست، به خاطر داشتن بدنه. حالا یه بدن خاکی و عنصری که اینجاست ما داریم میبینیم، ولی بدنهای دیگه ای هم داریم، مثل بدنی که در خواب میبینیم برای خودمون. و اون بدن دیگه نفس ساخته شده از علم و عمل ماست، ساخته شده از که هرچی علم و عمل بالاتر میره، اون بدن مصفاتر میشه، ترقی میکنه، تعالی پیدا میکنه و طی درجات میکنه تا به اون افق اعلا بخواد برسه. که این نکته ای که خیلی مهمه. خب در عبارت رسیدیم به این قسمت که فرمود هرگاه فهم این اسرار پنهان به تو عنایت شد، به یقین خواهی دانست که با وجود وحدت شخصیه، وحدت شخصیه انسانی ها، معاد انسان هم روحانی است و هم جسمانی، چنان که او در این نشأه، در این نشأه عنصری هم روحانی است و هم جسمانی. این یک کلیدیه عزیزان برای فهم مسئله معاد، خیلی مهمه. چون اون کسانی که قائل به معاد روحانی بودن، عرض کردیم عالم عقل قائل بودن و عالم جسم، عالم ماده. میگفتن خب انسان بعد از مفارقت از عالم ماده میپیونده به عالم عقل و اونجا یک موجود بسیط عقلیه و از لذات عقلی لذت میبره، از آلامش مثلا متعلم میشه و در مقابل اینها کسانی بودن که قائل به معاد جسمانی بودن. حکمت متعالیه میگه هم معاد جسمانی هم روحانی. معاد روحانی مثلا میگیم جنت اللقا، بهشت لقای پروردگار، بهشتی که انسان در اون به لقای پروردگار میرسه. اونجا نه دیگه سیب هست، نه گلابی هست، نه حوری هست، هیچ کدوم از اینا نیست. خب یعنی انسان اونجا بدن نداره، در اون بهشت دیگه بدنی براش نیست. کسی که به اون مرحله میرسه مثلا دیگه حوری و قصر و غلمان و شیر و شراب خبری نیست. معاد روحانی باشه، شما که میگید معاد جسمانی و روحانی با همه به چه معناست؟ آجا میفرماد ببین در همین دنیا چنان که او در این نشئه عنصری هم روحانی است و هم جسمانی، چطور اینجا تو هم جسم داری، غذا میخوری، ازدواج میکنی، فرزنددار میشی، جسم داری، از اون ور ادراکات عقلی داری، مثلا منامات و شهودات و تمثلات روحانی داری، اون ورم همینجوره. یعنی اون ور شما زندگی داری مثل زندگی دنیا، منتها خب به نحو متعالی تر، خیلی برتر از اینجا. بعد در کنار اون زندگی اون کسانی که اهلیتش رو دارن اونها شهودات خاصه دارن، اون معاد روحانی رو دارن، هممون رو ندارن، همه از او بهره‌مند نیستن. همچنان که در شریعت اشاره شده به این مراتب، مثلا نهرهای بهشت رو نهر تسنیم مثلا روایت داریم در این ذیل، میگه هر کسی نمیتونه از این نهر بنوشد جز اهل بیت و اولیاء محمدیین. نعم صلی الله علی محمد و سایر اهل بهشت اگر بخوان از آن بخورند باید با شرابهای دیگر ممزوج شود. خب این مثلا این چی هست حالا که چرا دیگران نمیتونن بخورن؟ چرا دیگرانی که اگر بهره داشته باشن باید با شرابهای دیگه قاطی بشه؟ چون این علومی داره، خورنده این شراب حقایقی بهش عنایت میشه که هر کس نمیتونه. یعنی اون بحث معاد روحانی شو، چون نمیتونه لذا میگه هر کسی از این نهر نمیتونه بیاشامه. یا بعضی از مراتب جنان که طرف راه نداره، بدن اون طرفیش قدرت نداره که به اون مرحله برسه، بدن او، اون بدنی که میگه هرچی مصفاتر میشه قویتر میشه میباله به روح نزدیکتر میشه. پس اگر میگیم جنت اللقا، نه این معنا که طرف دیگه اونجا نه خونه داره نه زندگی داره مثلا توی فضای خالیه، نه، مثل همین عالم دنیا شبیه به اینجا که به فرموده آقا جان یه بار میفرمود شما زیر درخت نشستی پای جوی آب از هوای خنک لذت میبری، کتاب هم میخونی، مطلب عقلی میگیری، هم جسمت لذت میبره هم روحت. معاد روحانی هم که گفته میشه اون طرف به این معناست که شما در باغ و بستان و اینا بعد مشاهداتی دارن اون مقامات عالی تر از معاد روحانی نصیب و بهره‌ای دارن که اون مادونشون ندارن اون نصیب و بهره رو. همون جوری که در دنیا به این صورته. و این وحدت در هیچ عالمی از عوالم از او جدا نمی شود. این وحدت شخصیه‌ای که داره، ببینید ما جسم داریم، روح داریم، ولی یک هویتیم. یعنی وقتی میگم من، هم جسممو میگم، هم نفسم و قلبم، روحم، همه رو میگم من. یه وحدتی برش حکم فرماست. این وحدت در هیچ عالمی از عوالم از انسان جدا نمیشه، بلکه این انسان چیزی غیر از همین وحدت شخصیه‌اش نیست. انسان با اون وحدت شخصیه‌ای که داره. این حرف خیلی پشتوانه داره، خیلی شاخ و برگ میخوره. اینو یادمون باشه، از اون نکاتیه که خیلی کار داریم باش. و بدن او، مرتبه نازلی او در آن عوالم است مطلقاً. در هر عالمی که هست بدنش در اون عالم از سنخ همون عالمه که مرتبه نازلی خود او میشود. پس برای ورود به هر عالمی، اینو دقت، پس برای ورود به هر عالمی ما بدنی میخواهیم همسنگ و همسنخ همون عالم که باید با اعمالمون اینجا بسازیم آن را. اگر که اگر نداشته باشه اصلا نمیتونه ورود کنه به اون عوالم، به اون مرتبه، به اون بهشت اصلا نمیتونه ورود کنه. باید بدن مناسب اون عالمو داشته باشه. یعنی این نیست که بگی آقا دست منو بگیر ببر تو بهشت. باید اینجا عمل کنه، باید با عملش بدنش رو بسازه، بدنی که مناسب اون عالمه که بتونه ورود کنه به اونجا. عالم بالاتر باز بدن خاص خودشو داره، مرتبه بالاتر بدن خاص خودشو داره. ففهم و تبصر، بفهم و بصیرت به خرج بده. نکته خیلی مهمه. که انسان یک وحدت شخصیه داره و بدن او مرتبه نازله اوست در عوالم. همون جوری که همین جا هم، تو همین عالم هم، ما نفس و روح و اینا داریم، این بدن ما مرتبه نازله نفسه که ما به وسیله این بدن اینجا ارتباط برقرار میکنیم، لذت میبریم، حالا عذاب، لذت، هر چی که هست تو این عالم به وسیله این بدنه. پس تو عوالم دیگه هم همین ساری و جاریه. چطور تو عالم خواب شما بدن عالم خواب رو احتیاج داری که ارتباط برقرار کنی با اون عالم؟ و در عین 59 توضیح بیشتری درباره معاد روحانی و جسمانی خواهد آمد انشاءالله تعالی. در معیت و تبعیت بدن از نفس، در مراتب کمالات آن تدبر کن که نفس بدن هم معیت داره، همراه و تابعه. بدن هم همراه نفس، هم تابع نفسه. و این نوری بود که از عرش تحقیق درخشش نمود. خیلی مطلب بلندیه. تا بدانی که نفس دارای بدنهای طولی است. اینجا طویلی است دارید شما؟ نه نه این طولی، حالا از خودش هم اضافه کرده باشه این آقا، حالا ترجمه میگه نداریم، این طولیه، بدنهای طولی و امتیاز بین آن ابدان به کمال و نقص است. و این مطلب از جمله مطالبی است که در افق اعلا از حکمت متعالی طلوع کرده است. مطلبیه میگه خیلی بلنده، چون حکمت متعالی خودش تعالی داره، این میگه از افق اعلای حکمت متعالی است. مصنف قدوسی در فصل چهارم از باب نهم کتاب نفس در کیفیات ارتقای مدرکات یا مدرکات از پسترین منازل به بالاترین آن میگوید، جناب الله صدرا میفرماد چی؟ از جمله چیزهایی که باید دانست این است که انسان مجموع نفس و بدن است، مجموعی از نفس و بدنه، و این دو با وجود اختلاف در منزلت به یک وجود واحد موجودند، گویی که آن دو یک چیزند که دارای دو طرف است، نفس و بدن، که یه طرفش مادیه یه طرفش مجرده، بلکه بگیم مراتب مختلف داره، حتی چون تجرد هم خودش دارای مراتب مختلف، این حالا کلیتشو اینطور میفرماد، یک طرف آن متبدل زایل و فانی شدنی است و این به منزله فرع است و طرف دیگر ثابت و باقی است که به منزله اصل میباشد، که اون مرتبه تجردش باشه، اصل اونه، این فرعشه. هر مقدار که نفس در وجودش کاملتر شود، ها حالا اینجا کیفیت اون ارتقا رو میخواد بفرماد، هر مقدار که نفس در وجودش کاملتر شود، با چی کامل میشه نفس؟ علم و عمل. بدن آن صافتر و لطیفتر خواهد بود، ها هرچی کامل تر میشه بدن تابعه دی، گفت تابعه نفسه، هرچی نفس کامل میشه بدنش هم کامل میشه، پس بدنهای اون سویی که ما داریم که ساخته شده از علم و عمل ماست، الان اونور هر کس یه بدنی داره که شکل گرفته از علم و عملشه، که روز قیامت که بعضی ها زیبا محشور میشن، بعضی ها محشور میشن در ذیل آیه قرآن که میفرماد یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، روزی که در صور دمیده میشود پس شما میآیید فوج فوج، یعنی گروه گروه. چرا گروه گروه؟ یعنی گروه بندی ها بر اساس چیه؟ بر اساس سن مثلا، اونجا که سن مطرح نیست، بر اساس قد و وزنه، بر اساس سنخیته. لذا پیامبر اکرم وقتی این آیه نازل شد خیلی گریه کردن، وقتی ازشون سوال شد حال جرأت نمی کردن، رفتن امیرالمومنین رو آوردن که آرام بشه رسول اکرم، بعد فرمودن امت من به چندین شکل وارد میشن، عده‌ای مثل بوزینن، اینا یه فوجن، عده‌ای دست و پا بریدن، عده‌ای مثل نمیدونم فلان حیوان، عده‌ای فلان، همینجوری یکی یکی رباخاران به چه صورتن، شرابخاران به چه صورتن، تارک و سلات کسی که نماز نمیخونه به چه شکلی در میاد، بدنهاشونو اینجا ساختن دیگه، چون بدنها ساخته از عمله. خب حالا وقتی که فرمود وجود نفس کامل تر شود، بدن آن صافتر و لطیفتر خواهد بود و اتصال آن به نفس بیشتر شود. اتصالش هم بیشتر میشه و اتحاد بین آن دو قوی تر و شدیدتر گردد، به حدی که اگر وجود عقلی تحقق یابد این دو یک چیز شوند. اونقدر قرب حاصل میشه که میگه نفس با بدن متحد میشه. خب ما چی میشه؟ بدن از سنخ روح میشه دیگه. اون تر اصلا بدن از سنخ روح میشه و هیچ گونه مغایرتی با هم نخواهند داشت. به همین دلیل خیلی کارایی رو میتونه انجام بده، میتونه در زمان سفر کنه، بره گذشته بره آینده، چون لطیف شده دیگه بدن. نفس قوت پیدا کرده، بدن هم لطافت پیدا کرده، لذا هر جایی که نفس بخواد بره بدنش هم میره باهاش. میتونه در زمین سفر کنه، سفر زمانی و سفر مکانی، هر جا که بخواد بدن رو با خودش منتقل کنه. و مطلب آنگونه نیست که جمهور پنداشتند که نفس به هنگام تبدل وجود دنیوی آن به وجود اخروی از بدن خود منسلخ و جدا می گردد و چون اوریانی می شود که لباس از تن برکند. میگه اونجوری که مردم فکر کردن که وقتی مرد بدن جدا شد دیگه مثل یه اوریانی میشه که دیگه لباسی نداشته باشه. میگه نه، لباس داره، بدن داره. با مردن، چون اکثرا فکر میکنن وقتی طرف مرد و از دنیا رفت این بدن رو انداخت، حالا میشه مثل یک مثلا بدن رو تشبیه کنی به لباس که لباسش در آمده دیگه هیچ تعینی نداره. میگه نه خیر، این لباس در بیاره یه لباس دیگه زیرش داره، یک لباس لطیفتر، زیباتر، بهتر. اون حدیث رو شنیدید حتما که صفیه ظاهرا عمه یا دختر عمه رسول اکرم میشدن، حالا در هر صورت پیرزنی بود، آمد محضر رسول اکرم، گفت یا رسول الله دعا کنید که من برم بهشت. رسول خدا فرمود پیرزنها بهشت نمیرن. این خیلی دلش شکست، رفت و گریه کرد. رسول اکرم میره فرستاد، گفت برو بهش بگو که اول دختر زیبا میشن بعد میرن بهشت. پیرزن جا به جا پیرزن نیستش که. خب یعنی بدن اونجا این نیست که بدن اینجا رو داشته باشه پیرزن شده، این لباس کهنه شده، این لباس رو میندازه دور، یه لباس دیگه تنش هست، اوریان نیست بدون بدن بشه. و چون اوریانی شود که لباس از تن برکند. نه خیر، بدن داره اونجا. منشأ اشتباه آنان این است که آنها گمان می‌کنند که آن بدن طبیعی که نفس آن را تدبیر کرده و در آن تصرف اولی و ذاتی می‌کند، این جسه جسمانی است. جمادی یا جسمان؟ حالا جسه جمادی است. ها، جمادی داره. اونجا الان نشه جسمانی. چی گمان میکنن که آن بدن طبیعی که نفس آن را تدبیر کرده و در آن تصرف اولی و ذاتی میکند، این جسته جمادی است که بعد از مرگ به دور انداخته میشود. ولی مطلب این گونه نیست، به حقیقت آن است که این جثه، جثه میرنده که میمیره، از موضوع تصرف و تدبیر خارج است. اصلا بحث سر یه بدن دیگه است، این خارج از موضوعه. این به چه منزله است؟ حالا میگه خودش این بدن به چه منزله ای برای نفس. و تنها چون رسوباتی است، تنها اینجا به معنی بدنها، و تنها چون رسوباتی است که چون چرک ها و نظایر آن و یا چون مو و شاخ و ناخن که طبیعت آنها را خارج از ذاتش و برای اغراضی تحصیل می کند از طبیعت دفع می گردد. میگه این بدن برای اون بدن مثل ناخون و مو و شاخ اینا میبینی جز بدن نیست. ناخونتون میچینید میریزید دور، موها رو میچینید میریزید دور، شاخ حیوان بعضی مدتی میفته شاخ دیگه در میاره. میگه این بدن هم مثل اینه، میفته بعضی مدت. موقعی ناخون گرفتن روایت داریم تسبیح بگید، تسبیح بگید تو از جدا میشه. همون جوری که موقع مرگ، مرگ هم مثل گرفتن ناخونه، باید ذکر بگی، درست مثل همون ناخون گرفتنه، جدا شدن این بدن از اون بدن حقیقی. فرمود و تنها چون رسوباتی است که چون چرک ها و نظایر آن و یا چون مو و شاخ و ناخن که طبیعت آنها را خارج از ذاتش و برای اغراضی تحصیل می کند از طبیعت دفع می گردد. میگه برای دلایلی داره که اینها رو، حالا مو و ناخن و شاخ و اینها رو که مردن حیاتی ندارن دیگه، چون خانه‌ای که انسان آن را بنا می نهد نه صرفاً برای اصل وجودش، خونه را اگه درست می کنه به خاطر خود خانه نیست که، بلکه برای آن که از گرما و سرما و سایر موانع عیش مسون ماند، برای اینکه اذیت نشه، و هرگز حیات انسانی در آن جریان نمی یابد. در خانه، خانه‌ای که می‌سازی خانه توست، چون تو درش رفت آمد می‌کنی، و تا موقعی هم که تو درش رفت آمد می‌کنی تمیز و پاک، و یک سال که کسی نره توی خونه زندگی کنه می‌بینید خونش به شکل مخروبه و گرد گرفته و به چه صورت در میاد. میگه این بدن طبیعی تو هم مثل اون خانه است، اون خانه حیاتش مال خودش نیست که، زندگیش عرضیه، این بدن تو هم حیاتش عرضیه مثل اون خانه است که حیاتش ذاتی نیست. پس بدن حقیقی بدنی است که سرایان نور حس و حیات در آن به ذات باشد، نه بالعرض، در حالی که در این بدن بالعرضه. و نسبت چنین بدنی به نفس، نسبت نور به خورشید است. اون بدن حقیقی مثل نور به خورشید چجوری اتصال داره، اون بدن با نفس اونجوریه، در حالی که این بدن اونطور نیست. و اگر قوه حیات در این جثه، جثه ساقط شدنی و مادی به ذات جاری بود، نه مثل وعاء و ظرف، اگر حیات در این بدن، بدنی که ساقط شدنیه، اگر جاری بود نه مثل وعاء و ظرفی باشه. به این بدن مثل وعاء و ظرفی میمونه برای حیات، یعنی خودش حیات نداره. اگر اونجوری بود بعد از مرگ چون خانه خراب که بعد از ارتحال صاحبش مخروب شود مطروح و منهدم نمی گشت. اگر حیات مال خودش بود منهدم نمی شد، نمی پوسید، خاک نمی شد بره. پس حیات مال خودش نیست، حیاتش عرضیه. اما اون بدن حقیقی انسان حیاتش مثل جریان خورشید و نور خورشیده. گویم در اسفار آمده بود: فصل فی کیفیت ارتقاء المدرکات یا مدرکات من ادنى المنازل الى اعلاها، کیفیت ارتقا بالا رفتن مدرکات یعنی اون قوای ادراکی، اینا از پایین ترین درجه به بالاترین درجه ارتقا پیدا میکنن قوای ادراکی. اگر مدرکات باشه یعنی اون چیزهایی که ما درک میکنیم از مرتبه حس تا مرتبه عقل بالا میرن، این خب چیزی نداره، خیلی حرفی درش نداریم. اما اون مدرکات که مدرکات قوای ادراکی بالا برن ارتقا پیدا کنن، لذا سمع بشه سمع عقلی، بصر بشه بصر عقلی، ادراکاتی ورای ماده پیدا کنه. حالا کلمه مدرکات در این عبارت اگر به فتح خوانده شود مدرکات باشه، مطابق رأی مشا خواهد بود، زیرا آنها معتقدند که نفس معنای مدرک را به حسب مراتب چهارگانه احساس و تخیل و توهم و تعقل تجربه می کند. که یعنی شما یه چیزی درک می کنی با چشمت می بینی، این مرتبه چیه؟ احساسه. از این میاد به مرتبه خیال، وهم، عقل. و اگر به کس خوانده شود مدرکات، مطابق مذهب حق خواهد شد. مذهب حق منظور حکمت متعالیه رو می‌فرماید. یعنی این که وجود نفس به وسیله ادراک و اتحاد با نور از درجه‌ای به درجه دیگر ارتقا و اعتلا پیدا می‌کند. کجا با؟ تعقل تجرید می‌کند، تجرید می‌کند. ولی تجرید داریم اینجا هم. یعنی این که وجود نفس به وسیله ادراک و اتحاد با نور از درجهی به درجه دیگر ارتقا و اعتلا پیدا می کند و به مراتب نوری و اطوار خود مظهر و مظهر می گردد، همینطور بالا میره. هرچی هم بالا میره هیتش چی؟ بیشتر میشه. شما ببینید وقتی شما روی زمین ایستادید افق دیدتون تا یه اندازه است، اطرافت تا یه اندازه میتونی ببینی. حالا اگر برید طبقه دوم بایستی حیطه ادراکت خیلی بیشتر میشه، و همینطور اگه برید طبقه سوم و چهارم و پنجم، هرچی بالاتر میری حیطه ادراکت وسعت پیدا میکنه. نفس هم وقتی با علم و عمل ارتقا پیدا میکنه حیطش وسیع‌تر میشه تا جایی که به اون قاب قوسین او ادنا میرسه که همه دیگه زیر پرش قرار میگیرن. تا جایی که متبدل به وجودی جامع شود و در اصطلاح عرفان کون جامع گردد. کون جامع منظور چیه؟ انسان کامل. کورفا بهش میگن کون جامع. این چنین انسان که نامش میبرم تا قیامت من ز وصفش عاجزم. این چنین انسان که نامش میپزم قیامت من ز وصفش عاجزم. کی میتونه وصف کنه چنین انسانی رو؟ انسانی که چنین حیطه‌ای پیدا کرده به عوالم. در مرتبه‌ای نشسته. بله. پس در باب معاد جسمانی متوجه شدیم عزیزان، معاد جسمانیه. منتها جسم که میگیم نه این جسم خاکی عنصری که هزار جور نقص داره، بلکه بدن نفس، اون بدن کامل که حقیقت این بدنه و ساخته شده از علم و عمل خود ماست، که بستگی به اون صفا و کمالاتش داره و چقدر حالا درجاتی میتونه داشته باشه اون بدن، چقدر ارتقاهایی داشته باشه اون بدن، بدن اون سوی و چه منازلی که اصلا به حد و حصر در نمیاد. خب زمان چقدر مونده؟ 10 دقیقه وقت داریم. برگردیم به اینه، به متن عین 21. عین 21 فرمود نفس حیوان مجرد است به تجردی غیر تام. خب این رو هم میدونن عزیزان، ما البته قبلا اینا رو بحث کردیم که طبق استدلالی که آوردیم اثبات کردیم که حیوانات هم نفس مجرد از ماده دارن، اینو اثبات کردیم از این طریق که اونها علم دارن، به خودش علم داره، به غذایی که میخوره، به دشمن، به دوست، به خیلی چیزا علم دارن، ادراکات دارن. و گفتیم ادراک مطلقاً زیر سر تجرده، یعنی تا تجرد نباشه ادراک صورت نمی بنده، چون ادراک یعنی علم، علم هم یعنی حضور، حضور هم تجرد از ماده می خواد. پس لابد آنها نفس مجرد از ماده دارن. منتها بحث اینه که این تجردشون تا چه مرحله ایه، تا چه افقیه. قدما، حالا قدما که میگیم مثلا ابن سینا، ایشون ابتدا منکر تجرد نفس حیوانی بودن. چرا که بعضی از قوای نفس رو جسمانی میدونست، مادی میدونست، مثل قوه خیال رو، و با خراب بدن، با خراب شدن بدن، خب این قوه خیال رو هم میگفت خب از بین میره. به همین دلیل برای حیوانات نفس مجرد قائل نبود هیچ، تو خیلی مسائلم گیر میکرد. حضرت علامه در تعلیقات بر آغاز و انجام از قول ابن سینا در بحث تکامل برزخی مطالبی رو آوردن که دال بر اینه که ابن سینا در مسئله قوه خیال قائل به مادی بودنش بوده ابتدا، چون از فارابی مطلبی نقل میکنه بدونی که اسم ببره، میگه کسی که در سخن خود گزاف نمیگوید، که منظورش فارابیه، میگوید محتمل است. حالا اگر من عباراتو درست یادم بیاد بخونم، میگوید محتمل است که اجرام آسمانی موضوعی شوند برای تخیل نفوس، برای خیال نفوس، که صور اعمال خیش را در آنجا ببینند. یعنی قوه خیال رو مادی میدونه، بعدم که از بدن مفارقت کرده میگه خب پس احتمال داره این اجرام آسمانی مثل آینه‌ای بشن برای قوه خیال این، که این بتونه صور خیالیه رو در اون اجرام آسمانی ببینه. میخواد توجیه درست کنه، یعنی نشون میده که قوه خیال رو براش تجرد قائل نبوده ابتدا، بعد قائل میشه. حالا آقا جان خودش میاره مدارکشو که بعدن اعتراف میکنه به تجرد قوه خیال. وقتی به تجرد قوه خیال قائل نبود، پس دیگه برای حیوان هم نفس مجرد از ماده قائل نبود، در حالی که ما از طریق قوه خیال که تجردش اثبات میکنیم برای حیوان هم تجرد اثبات میکنیم، منتها تجرد غیر تام داره که حالا بحثشو میخونیم. فرمود اگرچه از جهتی این بحث از مقصود خارج است. چون چرا؟ چون بحث ما در مورد نفس انسانه، این هم در مورد نفس حیوانات میخواد حرف بزنه، خارج از موضوعه. لیکن در بحث از تجرد نفس ناطقه ما را معین است، کمک میکنه. حیوانات را نفس ناطقه نیست. ناطقه گفتیم بارها، ناطقه به معنی عاقل است، که نطق اصلا یعنی عقل. چرا ناطق عاقل است؟ چون عقل که کشف می کند، از کلیات پی به جزئیات می برد، خب بعد برای این مکاشفات، مکاشفات که میگیم حالا نه مکاشفات عرفانی نه، مکاشفات عقلی یعنی ادراکات عقلی، برای انتقال اینا احتیاج به نطق داره، سخن گفتن داره، پی ببره یه حقایقی رو، برای اینکه اینا رو انتقال بده احتیاج به نطق داره. پس اصلا نطق یعنی عقل. الرحمن و علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، علمه البیان، که این بیان مال انسانه. حیوانات را نفس ناطقه نیست، وگرنه قصر دایم لازم می آید که مستلزم وقوع قبیح و لغو در فعل حکیم است. قصر وقوع قبح و لغو، من چی عرض کردم؟ قبح، نه ببخشید، وقوع قبح و لغو در فعل حکیم است. قصر چیه؟ قصر اونه که به خلاف طبیعت شیء، شیء به حرکت در بیاد. حرکت قصری، یادتون هست چند جور حرکت گفتیم؟ گفتیم یه حرکت طبیعی داریم، یه حرکت قصری داریم، یه حرکت هم حرکت ارادی. مثلا سنگ از بالای کوه میاد پایین، حرکت اراد طبیعیه. دود آتش میره به طرف بالا، حرکت طبیعیه. انسان راه میره، حرکت ارادی. حرکت قصری چی بود؟ اونی که برخلاف طبیعت، شما مثلا یک سنگی رو ببری بالای کوه، برخلاف طبیعتش قصره. یا مثلا آتش فشان یا آب فشان ها که آب یا سنگ رو پرتاب میکنن بالا، برخلاف حرکت طبیعی خودشون اونا رو. حرکت قصری هم دائمی نخواهد بود، حرکت قصری که بر خلاف طبیعیه دائمی نیست، چون بالاخره او به طبیعت خودش برمیگرده. قصر کلن اونیه که مخالف طبیعته. وگرنه قصر دائم لازم می آید. قصر حالا غیر دائم اشکال نداره، هست. گفتیم مثلا آتش فشان سنگو پرت میکنه بالا، این حرکت قصریه، ولی قصری دائمی نخواهد بود، چون اون نیرویی که به خلاف طبیعت داره اینو مجبور میکنه دائم نمیتونه وجود داشته باشه. و این یه قاعده است تو فلسفه که قصر دائم محاله، قصر دائم نمیشه. حتی این فراورده های تراریخته میگن گندم و مثلا اینا رو اصلاح میکنن، نه اصلاح، میان در طبیعت اونا دخالت میکنن. این کار آیا درسته غلطه؟ این خودش الان یک بحث خیلی مهمیه در دنیا، چون محصولاتی دارن، گندم های درشت بدون اینکه آفت بخوره بهش. خیلی ها میگن آقا اینا مضر نیست اون وقت شما دستکاری کردید، اینی که آفت نمیخوره بهش این ضرر نداره آخه، چون بعضی وقت انسان دخالت میکنه تو طبیعت خراب میکنه کارو. حتی اونایی که بعض رو اصلاح نژاد میکنن، چند بار که این گندم کاشته میشه این بر میگرده طرف طبیعت خودش، اصلاح نژاد میکنن اینا، ولی دوباره او بر میگرده چون حرکت قصری به این دادن، اینو توی مسیر دیگه‌ای بردن. جالب اینه که پیاز یا سیر، حالا من شک دارم، یه پزشکی میگفت ژنشو دستکاری کردم بو نده، چون تمامش به خاطر بو دادنش بده دیگه، فکر میکنم پیاز بود، حالا ژنشو دستکاری کردن بوی اینو از بین بردن، بعد دیدن این پیاز خاصیت دیگه نداره، خاصیتی که داشت اون خواص دیگه نداره. خود طبیعت بلده بدون بو اینو درست کنه، اگر بو قرار داده برای این لازمه اینه. خب پس حالا میفرماد که حیوانات نفس ناطقه، برای حیوان نفس ناطقه نیست، وگرنه قصر دائم لازم میاد. یعنی چی؟ یعنی در سرشت حیوان نطق باشد اما نتواند نطق کند، این میشه قصر دائم که جلوه یه چیزی گرفته بشه، جلوه یه چیزی جلوه طبیعت یک چیز گرفته بشه که این محاله. و یه مقدار حالا بحث کلامی شده اینجا، یعنی این عبارت بحث کلامیه. الان دقت بفرمایید، این نوع بحث که چون قصر دائم محاله و از حکیم علل اطلاق قبیحه که فعل لغو انجام بده، این نحو استدلال، این میدونید بحثای کلامیه، چون اول باید ما حکیم رو اثبات کنیم، یعنی خالق رو اثبات کنیم، بعد حکمتش رو اثبات کنیم و بعد بیاییم بخواییم به این نتیجه برسیم، در حالی که ما راهمون این نیست. حالا بحثمون رو بگیم چی میگه. میگه حیوانات نفس ناطقه ندارن، اگر داشتند و نطق نداشتند این قصر بود و قصر دائم بود و قصر دائمی هم از حکیم علل اطلاق قبیح برای او، که حالا انشاءالله جلسه آینده بیشتر پیرامونش بحث میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. یا رحمت الرحیم، یا الله، یا الله، جان، بسم الله الرحمن الرحیم.